بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این برنامه از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو داشته باشید. موضوعی که به اون میپردازیم بیماری هپاتیت هست. خانم دکتر اعظم قدسیان، متخصص عفونی، هم در ادامه برنامه اظهاراتی داشتن که به اتفاق خواهیم شنید. هپاتیت به مشکل التهابی کبد اشاره دارد. این بیماری عموماً توسط یک عفونت ویروسی ایجاد می شود، اما دلایل دیگری از هپاتیت نیز وجود دارد. در حال حاضر حدود 4.4 میلیون آمریکایی با هپاتیت نوع B و C زندگی می کنند. انواع هپاتیت: هپاتیت A. هپاتیت A ناشی از عفونت ویروسی است. این نوع از هپاتیت به طور معمول با مصرف غذا یا آب آلوده به مدفوع انسان آلوده به هپاتیت A منتقل می شود. هپاتیت B. این هپاتیت از طریق تماس با مایعات عفونی بدن مثل خون، ترشحات واژینال یا منی که شامل ویروس هپاتیت HPV می باشد منتقل می شود. استفاده از مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی با شریک آلوده و یا به اشتراک گذاشتن تیغ‌ها با فرد مبتلا ریسک ابتلا به هپاتیت B را افزایش می دهد. هپاتیت C. این هپاتیت از ویروس هپاتیت HCV می آید. هپاتیت C از طریق تماس مستقیم با مایعات بدن آلوده به طور معمول از طریق تزریق مواد مخدر و تماس جنسی منتقل می شود. هپاتیت D. این بیماری جدی کبد است که در اثر ویروس هپاتیت HDV ایجاد می شود و از طریق تماس مستقیم با خون آلوده منتقل می شود. هپاتیت D شکل نادری از هپاتیت است که تنها در ارتباط با عفونت هپاتیت B رخ می دهد. ویروس هپاتیت D نمی تواند بدون حضور هپاتیت B تکثیر شود. هپاتیت E. این بیماری ناشی از ویروس هپاتیت HEV است. هپاتیت E عمدتاً در مناطقی با بهداشت ضعیف یافت می شود و نوعاً به دلیل وجود مدفوع در منبع آب است. این بیماری در ایالات متحده غیر معمول است. با این حال طبق گزارش CDC موارد هپاتیت E در خاورمیانه، آسیا، آمریکای مرکزی و آفریقا نیز گزارش شده است. علل هپاتیت غیر عفونی: الکل و دیگر سموم. مصرف بیش از حد الکل می تواند موجب آسیب و التهاب کبد شود. این بیماری گاهی به عنوان هپاتیت الکلی منسوب است. الکل به طور مستقیم به سلول‌های کبد شما آسیب می‌رساند. در طول زمان می تواند منجر به آسیب دائمی شود و منجر به نارسایی کبد و سیروز و افزایش کبد و زخم کبد شود. دیگر عوامل سمی هپاتیت شامل استفاده بیش از حد از دارو و قرار گرفتن در معرض سموم هستند. واکنش سیستم خود ایمنی: در برخی موارد سیستم ایمنی کبد را به عنوان یک شیء مضر اشتباه می‌پندارد و شروع به حمله به آن می‌کند. باعث التهاب مداومش می‌شود که می‌تواند از ملایم تا شدید باشد و اغلب مانع از عملکرد کبد شود. در زنان 3 برابر بیشتر از مردان رایج است. در این قسمت از برنامه استفاده می‌کنیم از اظهارات ارزشمند و تخصصی خانم دکتر اعظم قدسیان، متخصص بیماری‌های عفونی.
بیماری هپاتیت کلا بیماریه که در واقع در مورد مشاوره شد، صحبت در موردش توی من چیزای بیمارستانی زیاده، هم در مورد مواردی که نگرانن که مبتلا شده باشن، هم مواردی که مبتلا شدن و برای درمان مراجعه میکنن. یه سری علائم حاد داریم، یه سری علائم مزمن داریم. هر کدوم از این هپاتیت ها میتونن بعضیشون همیشه حاد باشن، بعضیشون گاهی حاد گاهی مزمن باشن. شکل حاد بیماری یعنی موقعی که بیمار مبتلا بشه و علامت دار بشه، فرمی هستش که معمولا یه علائمی مثل تب، خستگی، ضعف، بیحالی، تهوع، استفراغ اینا ممکنه وجود داشته باشه و این علائم در چند روز کم کم شدیدتر بشه، بعدش تب کاهش پیدا میکنه اغلب اوقات. تب که کم میشه بعد زردی ایجاد میشه. این بیماری چه که حاد بیماری هستش، یعنی اول علائم تب و ضعف و بیحالی و خستگی، کاهش تب و ایجاد زردی. ولی خب خیلی وقتا هپاتیت های ما به خصوص بی و سی میتونن بدون علامت باشن، یعنی ویروس وارد بدن میشه و فرد هیچ علامتی نداره، و یا اینکه ممکنه که در طی زمان عوارض بیماری رو متوجه بشن و اون عارضه‌ای که ایجاد شده در واقع نشانه بیماری باشه. اصلا یه باور وجود داره که فکر میکنن هر کسی که زرد شده لزوما فقط بیماری هپاتیت ویروسی داره. زردی میتونه از علائم مشکلاتی در بدن باشه، از جمله یکی از ارگان‌هایی که تو زردی ممکنه درگیر باشه کبده، ولی لزوما این هپاتیت ویروسی نیستش. ممکنه که انسداد مجاری صفراوی اتفاق افتاده باشه و این زرد شده باشه و هیچ ربطی به بیماری هپاتیت نداشته باشه. یعنی اینطوری میتونیم بگیم که زردی یکی از علائم بیماری هپاتیت هست، ولی همه افرادی که زرد شدن هپاتیت ویروسی ندارن. در مورد لکه‌های پوستی هم هیچ وقت جز علائم تیپیک بیمالینی بیماری لکه‌های پوستی نبوده و هیچ ربطی به بیماری های هپاتیت ویروسی نداره لکه‌های پوستی. در مورد هپاتیت آ که بحثش شد، چون گفتیم یه هپاتیت حاده، پس کسی که علامت بیماری پیدا کرد، یعنی زرد شد علامتی پیدا کرد، نگران میشیم، آزمایش هپاتیت آ رو براش میدیم. که البته در مورد هپاتیت آ باید بگم که تو کشور ما بیشتر درصد زیادی از افراد زیر 40 سال این هپاتیت رو گرفتن و بیشتر حتی زیر 20 25 سال این بیماری رو گرفتن. بنابراین افرادی که بالای 20 25 سالن با احتمال خیلی کمتر و هرچی سن بالا تامین باز احتمال کمتره که مبتلا به هپاتیت آ شده باشن. ولی به هر حال چون یه بیماری حاده، در نتیجه افراد معمولا علامت دار هستن، بعد ما براشون آزمایش میخوایم. ولی در مورد هپاتیت بی و سی این خیلی مهمه که بدونیم که این بیماری مخفیه، یعنی میتونه فرد علامت نداشته باشه. در مورد هپاتیت بی باید بگیم که اگه کسی در نوزادی این بیماری رو گرفته باشه، 90% بیماری مزمن میشه و فرد ممکنه که علامت نداشته باشه. اگه تو سنین 1 تا 5 سال، زیر 5 سال گرفته باشه، ممکنه تا 30% هیچ علامتی نداشته، 70% هیچ علامتی نداشته باشه، و تو افراد بزرگسال تا 30% بدون علامت باشه. در نتیجه این بیماری مزمن میشه، یعنی بعضی مبتلا میشن میتونه درشون مزمن بشه. و این فرم بیماری مزمنی که وجود داره، پس فرد هیچ علامتی نداره، نمیدونه که این ویروس وارد بدنش شده یا نشده، نمیدونه علامتی که داره مربوط به هپاتیت هستش یا نه. لازم هستش که حتما بره آزمایش بده. اگه آزمایش نده متوجه نمیشه و ممکنه که گاهی بیماری درش عارضه ایجاد کرده باشه و در عارضه متوجه اون بیماری بشه. پس لازمه که ما برای یه سری افرادی که بیشتر در خطر هستن توصیه کنیم که آزمایش بدن. حالا افراد پرخطر ما یه سری افرادی هستن که مثلا افرادی که همودیالیز میشن که ما روتین اصلا این آزمایش رو براشون میدیم، افرادی که پرابردهای خونی دریافت کردن مخصوصا به مقدار زیاد حتما بهتر آزمایش رو بدن، ولی کسی که خون زیادی دریافت کرده باشه با احتمال خیلی کم ممکنه که گاهی اوقات چون آزمایشات گاهی نشون نمیدن خیلی کم ممکنه که این بیماری بهش منتقل شده باشه بعد آزمایش بدن. کسی میگه رفتارهای پرخطری داشتن، مثلا اعتیاد تزریقی داشتن، برای هپاتیت بی و سی به خصوصی احتمال هستش که مبتلا شده باشن و باید حتما آزمایش بدن، و کسایی که رفتارهای پرخطر جنسی دارن نه باید حتما آزمایش بدن. از نظر پرسنل بیمارستان که همیشه هم آزمایش بدن، هم باید مراقبت‌های پیشگیری و واکسیناسیون براشون انجام بده. پرسنلی که با در واقع افرادی که با افراد پرخطر در تماس هستن، مثلا در زندان‌ها، در جاهایی که در افراد پرخطر در تماس هستن، و همچنین کسایی که در واقع تو مرکز نگهداری زندگی میکنن و نگهش مثلا خانه سالمندان، اینا بهتره که یا جایی که مرکز نگهداری که عده زیادی با هم زندگی میکنن بهتره که حتما آزمایش انجام بشه توش. یعنی واکسیناسیون هپاتیت بی تو بیشتر افراد فقط یک بار انجام میشه، و اینکه برن چک کنن ببینن که این واکسنی که زدن مؤثر بوده، آنتی بادی به اندازه کافی در بدنشون ایجاد شده یا نه، این هم همه افراد نیازیست که این کار رو انجام بدن. افرادی که پرخطرن این کار رو انجام میدن، مثلا افرادی که توی بیمارستان و مرکز درمانی کار میکنن جز افراد پرخطر حساب میشن. این افراد بعد از اینکه واکسیناسیونشون رو انجام دادن حتما باید بعد از واکسیناسیون برن این میزان ایمنی ناشی از این واکسیناسیون و اون آنتیبادی رو چک کنن که ببینن به اون مقدار لازم رسیده یا نرسیده، که اگر خدای نکرده یک بار سوزن آلوده به فردی که بیماری هپاتیت بی داره وارد دستشون بشه بدونن که ایمن هستن یا نیستن. یا افرادی که در اعضای خانوادهشون فردی هپاتیت داره، به خصوص اگه همسرشون هپاتیت داره، حتما باید بعد از این اولا واکسیناسیونی که حتما باید انجام بدن و بعد از واکسیناسیون باید ایمنشون چک بشه. ولی به طور کلی همه افراد لازم نیست که ایمنشون بعد از اینکه واکسیناسیون انجام بدن چک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا واکسن اثر خوبی داره و نیاز نیستش که این اقدام انجام بشه. یه گروه دیگه‌ای هستن فقط که یه گروه خاصی هستن که هم آنتی‌بادی براشون چک میشه و اگر پایین بود حتما، یعنی سالیانه براشون چک میشه، در صورت پایین بودن واکسیناسیون مجدد انجام میشه. این گروه افراد همودیالیزی هستن، افرادی که دیالیز از طریق خون براشون انجام میشه، اینا آنتیبادی هپاتیت براشون چک میشه، اگر پایین بود مجددن واکسن انجام میشه. یعنی تنها گروهی که ما داریم که مجدد واکسن براشون انجام میدیم همین گروه افراد همودیالیزی هستن. بقیه افراد نیاز نیستش که نگران باشن، اگه واکسیناسیونشون رو کامل قبلا زدن دیگه نیاز نیستش که نگران باشن که دوباره بخوام واکسن بزنم. در مورد آنتیبادی چک کردم، اگه یک بار آنتیبادی رو چک کنم و سطحش بالا باشه دیگه، یعنی ایمنی رو برای همیشه دارن و وقتی با در تماس قرار بگیرن سلولای ایمنی بدن خودشون ویروس رو شناسایی میکنه و دوباره آنتیبادی رو تولید میکنه و نگران نباشن که واکسیناسیون چک. واکسن هپاتیت سی اصلا وجود نداره، یعنی برای هپاتیت سی اصلا ما راه پیشگیری واکسیناسیون تو هیچ جایی از دنیا نداریم و راه پیشگیری از هپاتیت سی در واقع راههایی هستش که ما محافظتایی که خودمون انجام بدیم که بیشتر از طریق خون و فرآوردهای خونی و قایق مادر به فرزند منتقل میشه و بعد اقدامات مربوط به این رو انجام بدیم، به خصوص در مورد اینکه مثلا اعتیاد متعدد تزریقی سرنگ مشترک استفاده میکنن، تو خالکوبی ها باید حواسمون باشه، توی بیمارستان ها باید مواظب باشن، مرکز همودیالیز چک میکنن بیماران هپاتیت سی رو که وقتی به فرد دیگه منتقل نمیکنن دستخوشون نکنن، جدا میکنن دستخوشون. پس همون راههایی که پیشگیری رعایت میکنن برای پیشگیری از هپاتیت سی واکسیناسیون وجود نداره. در مورد هپاتیت آ واکسیناسیون وجود داره، تو بعضی از کشورها به شکل روتین هستش و واکسنش هم به همه افراد به صورت روتین توصیه نمیشه. افرادی که خودشون بیماری مزمن کبدی دارن و سنشون کمه و اول باید آنتیبادی هپاتیت آ رو چک کنن، اگر مبتلا نشدن و قبلا نگرفتن، این افراد حتما واکسیناسیون هپاتیت آ بزنن. یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارن، پیوند اعضا میخوان انجام بدن، و یه همه افراد همودیالیزی، یه سری افراد خاصی که در واقع در خطر بیماری هپاتیت آ هستن، در صورتی که قبلا هپاتیت آ نگرفته باشن و تو آزمایششون این موضوع نشون داده باشه واکسن میزنن. خوشبختانه در مورد هپاتیت سی ما قبلا میگفتیم مثلا یه سری داروهایی داشتیم که میگفتیم مثلا 30% جواب میدن به درمان، یه سری افراد 70% به درمان جواب میدن، ولی در طی سالهای اخیر تحولاتی در درمان های هپاتیت سی ایجاد شد که این تحولات باعث شد که درمان هپاتیت سی بیشتر از 98% نزدیک به 100% افراد درمان میشن. یعنی با این داروهایی که جدید تجویز میشه فعلا که ما تجربه شخصی خودمون تو مرکز خودمون میبینیم که بیمارا 100% دارن با این داروها درمان میشن. توی آمارا و چیزا در واقع کشورهای دیگه هم گفته شده بیشتر از 98% درمان میشن، در صورتی که بیماری بود که ما قبلا خیلی نگرانش بودیم. من یادم تو بیمارستانی که بودم و مثلا 10-12 سال پیش یک گفت من هپاتیت سی یه دوره درمان کردم جواب نگرفتم، خیلی ناامیدم و اینا، گفتم بیماریه که الان تو دنیا خیلی زیاده و الان داره در موردش خیلی تحقیقات انجام میشه و داروی جدیدی خواهد اومد، که الان هم همینطور شد، واقعا داروی جدید اومده و هپاتیت سی مون خوشبختانه درمان میشه. در مورد هپاتیت بی، خب درمان قطعی که ویروس رو از بدن ما خارج کنه وجود نداره، ولی داروهایی وجود داره که خوشبختانه تو کشور خودمون هم دارو رو ساختن و داریم و این داروها میتونه بیماری رو در واقع کنترل کنه که ویروس در واقع فعال نشه. و اینو لازم میگم که همه افرادی که ویروس هپاتیت بی توی بدنشون نیاز نیست که اصلا دارو دریافت کنن. تو کسی ما دارو میدیم که بیماری در بدنش فعال شده باشه، یعنی افرادی که بیماری هپاتیت بی، ویروس هپاتیت بی وارد بدنشون میشه، یه تعداد زیادشون، اکثرشون به خصوص اونایی که تو سن خیلی کم این بیماری رو گرفته باشن، بیماری درشون مزمن میشه و این ویروس هپاتیت بی به شکل مزمن تو بدنشون هست، ولی هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه. فقط بعد آزمایش‌های مرتب هر 6 ماه رو بدن که این ویروس در بدنشون فعال نشده باشه. اگر ویروس در حال فعال شدن باشه، دارو بهشون میدیم و فعالیت ویروس رو و تعداد ویروس رو کاهش میدیم با این دارو.
تشکر و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم اوقات پیش رو در صحت و تندرستی باشه براتون. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.